أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وسيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي مع الله العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعل غناية نفسي واليقين في قلبي بس در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. در این قسمت از دعا امام علیه السلام مطالب مهمی رو از خدای متعال تقاضا می‌کنند. که نوعاً این امور از کمالات روحی انسان است که هر مقدار در تحصیل و تثبیت و تقویت این امور انسان تلاش بکند جا داره و سفارشات گوناگون قرآن و سنت بر اساس همین حقیقتی که ما این کمالات رو سعی کنیم از راه‌های خودش در نفسمون ایجاد بکنیم. استعانت از خود متعال هم باید داشته باشیم. یکی از آن کمالات مسئله صفت یقین که انسان نسبت به واقعیاتی که با آن مواجه هست مرتبط هست و قرآن و سنت ما را راهنمایی به درک این واقعیات و عمل این واقعیات می کنند ما حالت یقین داشته باشیم. قرآن کریم در آیاتی صفت یقین رو برای ادعی از انسانها اثبات میکنه و اینکه به چه چیزی مطلوب است انسان یقین داشته باشه. اولا باید ما اون سیر وجودی خودمون رو ملاحظه بکنیم که فطرتاً در این عالمی که قرار گرفته ایم به یک سری از امور یقین داریم، به گونه ای که در آن شکی عادتاً نمی کنیم. انسان اگر فطرتش سالم باشه، این حالت یقین رو به طور اجمال به بعضی از واقعیات عالم دارد. یقین عبارت است از اون حالتی که ما آگاهی به چیزی پیدا میکنیم که این آگاهیمون به این حده، میگیم این است و غیر از این نیست. اون آگاهی به چیزی که در این حد باشه، این رو میگن صفت یقین، آگاهی که صفت یقینی داره. پس این یقین به یک اولا آگاهی گفته میشه که یک چنین خصوصیاتی داره. اون وقت گاهی به همین جهت به بعضی از امور عالم یقین گفته شده در قرآن کریم، و اون امری که وقوعش حتمیه، هیچ شکی در آن نیست، مرگ این چنین است. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگار تو تا وقتی که یقین به تو برسد بندگی بکن. اینجا یقین مقصود مریم، یعنی امر به بندگی خدای متعال رو داریم که در مرگ، یعنی انسان بنده تا دم مرگ ارتباط بندگیشو با خدای متعال برقرار میکنه. اجمالاً آیات قرآنی رو ما باید ببینیم که در چه سبک و سیاقیه، از خودمون چیزی که تو ذهنمونه یه نظریه ای داریم این رو القا نکنیم به قرآن. یکی از چیزهایی که القا شده به قرآن در این آیه طوائفی از منحرفی به خیال این که انسان به یک حدی از ارتباط با خدای متعال میرسه که در اون حد دیگه اطاعت میره کنار. طوائفی از حالا صوفیه یا دراویش این یقین رو معنای اون حالت نفسانی گرفتن، اون مرحله بالاش، یعنی خدا داره سفارش میکنه به ما که بندگی بکن تا این حالت بیا. وقتی ما اون حالت رو پیدا کردیم میگه بذار کنار، میدیم اما دستگاه نماز رو اینها رو بذار کنار. این یک انحرافیه در برداشت از آیات و روایات. ما باید ببینیم که خدا چی گفته، ذهنمون رو از امور خاص و دلپسندمون جدا بکنیم تا بتوانیم با آنچه را که خدا در قرآنش فرموده برسیم. از اونجا ببینیم این کسانی که در اعلا درجه یقین بودن که ما به گردش هم نمیرسیم تا دم مرگ هم بندگی خدا متعال بوداشن، اونم با چه شدتی. ما بالاتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میشیم، امیرالمؤمنین و این اولیاء الهی میشیم که آیه نازل میشه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن رو به تو نازل نکنیم خودت به مشقت بندازیم. خب در ذیل این آیه روایت داریم که حضرت اونقدر نماز میخون بندگی میگن با اشتیاق روی انگشتان پای مبارکش میستد نماز بخونه که مشقتش بیشتر باشه. پای مبارکشون برم کرد این آیه نازل شد. نه کسی که حلقه بندگی رو به گردنش میندازه و میفهمد که بنده است میخواد همواره خلاصه بندگی بکنه. قرار این است که یقین در مرحله اول به این حالت نفسانی انسان گفته میشه و به همین مناسبت به بعضی از چیزها که لفظ یقین اطلاق شده به همین جهت هم. لذا در اول سوره بقره میخوانیم که متقین را توصیف میکنند که متقین و بالآخرته هم یوقنون. دیگه متقین که هستن الف لام میم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اگر بخوانیم بدونیم که ما بر مسیر هدایت الهی هستیم باید این خصوصیات را در خودمون داشته باشیم. اولین و اصلی ترین خصوصیات اون آگاهی های ماست به عالم غیب. غیب دو گونه است به تعبیر قرآن، یک غیب مطلق داریم که هیچگاه با این دسته های ادراکیمون احاطه به آن پیدا نمی کنیم، آن ذات اقدس الهی. یک غیب نسبی داریم که به گونه ای می توان به آن راه پیدا کرد. عالم ملائکه از غیب نسبی هست. معاد و قیامت غیب هست. ارتباط انبیا با خدای متعال این از عالم غیب است. خود ارتباط که وحی باشه خلاصه این آیات اول سوره بقره اینو میخواد بگه. انسانی که یک درک اجمالی از خودش داشته باشه، این انسان حتماً پذیرای این هست که با غیب ارتباط داشته باشه. این انسان غیبی را یعنی موجودات غیر مادی را قائل، موجوداتی که ما با آن ارتباط داریم، اینشون هم شهادت که انسان مشاهده میکنه و اونها ارتباط برقرار میکنه که ابتداءً در مرحله اولیه ارتباط ما حسیه اما همراه با این ارتباط حسی، ارتباط عقلی هم هست. درکه‌های اهم از حسی و عقلی از این جهانی که ما آن مرتبط هستیم را که ما را با این عالم مرتبط میکنه، این عالم اصطلاحاً گفتیم که عالم شهادت. البته این رو هم باید توجه داشته باشیم که عده‌ای از قوانینی را که ما از همین عالم هم درک میکنیم اینها با حس درک نمیشن، قوانین عقلی هستن که گاهی به قوانین عقلی درک شده از ضوابط بین این عالم تعبیر غیب می شود. این اصطلاحات و نقاط رو بهش دقت داشته باشیم. منتها غیبی را که قرآن کریم بهش بیان می کنه الذین یؤمنون بالغیب، اون حقیقتی است که اون حقایقی است که با این حقایق عالم هستند و از جهت وجودی و مرتبه وجودی یک مرتبه دیگری رو دارن نسبت به موجودات این عالم، که امتیاز این موجودات غیبی از قوانین عقلی که تعبیر غیب به این قوانین گفته شد اینه که این قوانین همراه با موجودات این عالم هست. اما موجودات غیبی مثل ملائکه نه، خودشون وجود مستقل دیان به گونه ای اونتا ارتباط وجودی با این عالم دارن. این نکات رو دقت داشته باشیم در کاربرد این اصطلاحات، یک وقت اشتباه نکنیم. مثلا هر معلولی علت میخواد، این قاعده عقلی دید. این قاعده عقلی رو ما از ضوابط ظاهری این موجوداتی که باهاشون مرتبط هستیم درک میکنیم. خود این قاعده ملموس نیست اما مفهوم هست. اونی که ملموسه، مشهوده، این از که ما کلید رو که توی دست میچرخونیم ببینیم که دست حرکت میکنه، کلید هم حرکت میکنه. این مشهوده. از این معنا عقل انتظار میکنه که دست حرکت کرد پس کلید حرکت کرد. اون وقت میگیم حرکت دست علت برای حرکت کلیده. حرکت کلید معلوله حرکت دسته. شما فقط بنده فقط حرکت میبینم اما علیت چی؟ درک میکنم اینه دیگه نمیبینم. پس ما هرچی که درک میکنیم اینطور نیست که مشهود و محسوس باشه، ندخل داشته باشیم. وقتی که دست رو میزن روی بخاری داغ باشه افه میکشم، اینجا لمس میکنم حرارت شدید را، هم موجب این واکنش میشه. میگم این حرارت موجب این واکنش شد. خب اینو ما داریم هم حس میکنیم هم شما میبینید. اما اینکه حرارت شدید بخاری علت این واکنش شد، اینو دیگه عقل درک میکنه. این میشه دیگه قانون عقلی غیر حسی. به گونه غیبی نیست. این را دقیق داشته باشید. اما ما وقتی که موضوعات این عالم رو میبینیم نیازمندن، وابسته هستن، عقل حکم میکنه این موجودات وابسته قیام به یک حقیقت غیر مادی غیر وابسته دارن که اون حقیقت دیگه وجودش از قبیل موجودات این عالم نیست که اونم میگیم موجود غیبی. خب روشن شد. غیبی که قرآن کریم بهش معتقدن که متقین ایمان به غیب دارند و به آخرت هم یقین دارند، هم این غیب موجود غیبی است، ذات اقدس الهی و اون چیزهایی که به هر حال از حق تعالی صادر میشه مثل به هر حال وحی، و هم آخرت غیب است. بنابراین اینه وقتی که انسان خودش رو درس بکنه به طور با انسان میبینه تحلیل بکنه که من چه موجودی هستم، باور میکنه که به حال یک موجود غیبی در کاره، چون من فقط این حواس نیست، من فقط این ادراکات باطنی نیست، میگم من میبینم، من میشنوم، من این منو با همه این خصوصیات هر کسی درک میکنه. خب اینها امور حسی هم دیدن، شنیدن، بردن، فکر کردن در رابطه با دیدن یه امر غیبی میشه اینطور نیست؟ بنده دیدن شما رو میبینم و الحمدلله قوه بینایی سالم دارید، بنده هم دارید میبینید، بنده هم قوه بینایی دارم و قوه بینایی شما رو میبینم، اما فکر کردن شما رو میبینم، میتونم لمس کنم، بله؟ یعنی فکر کردن خودم را درک میکنم، این خیلی از این که فکر کردن شما را حس بکنم، فکر کردن خودم را میابم، اینش من با علم حضوری میابم، حالات نفسانی خودم را میابم. اما حالات نفسانی شما میابم نه، منطقه از آثارش میتوانم کشف بکنم که شما هم یک چنین حالتی دارید. مثلا بنده که میخوام فکر کنم توی جا متمرکز میشم، این علامت فکر کردن منه. شما هم دیدم که چشمت خیره شده و متمرکز شده و اینها، اما به شرط اینکه خیالت کار نکنه، فقط چشم کار کنه. انسان عجیب ها، از اینجا کشف میکنم احتمالا شما داری فکر میکنی، اما گاهی هم اینجا نیست، این من عجیبه، یک قلمه عجیبیه، چشم داره باز میشه، عمل فیزیکی خودش رو انجام میده، اما هی دستت اینطوری بکنی اصلا نمیبینه، چون فکر داری دیگه هست. این فکره مشغوله، به هر حال فکر مشغول هست، اونجا گاهی تو این صحبته ما گاهی جایی دیگه تبنیه سر کلاس میاد و بسم الله الرحمن الرحیم، یه نفع وسط کلاس استاد کجا بود؟ همه من به این درد و کلاس میمان، ولی تو دانشگاه توزه میگه
الله اکبر نیم تو نماز
یه ده وسط نماز داریم
بالا دلاراز میشیم کشف میکنیم داریم نماز میخونیم
نمیگیم السلام علیک
اگران نبید عملی که اولش الله اکبر در آخرش هم سلام تو نماز نیست کشف میکنیم که تو نماز بودیم میگیم الله اکبر میریم تو کرد میریم تو درس و بعد این فکر دیم خب خیلی فکر رو تفسیرش نکنیم
قرار در اینه انسانی که به خودش توجه بکند میابد یک اموری در او حاکمه که از قبیل امور مادی و فعل انفعالات مادی بالتر هستند که این فعل و انفعالات مادی خود دقت کنید محکوم اون حقیقته اگر بخواد اثر بخش باشه همین دیدن اگر واقع بشه باید فکر تو همون جا متمرکز بشه ممکن چش باز بشه عمل فیزیولوژیکی انجام میشه تو علم که بیاری میگن همه اینا انجام شد عکس برداری شد به مغزم رسید اما به فلانه میگه دیدی میگه نه فحواس هم نه معلومه دیدن یه حقیقت دیگه نیه ابزاره یا میاد از کنار در میشه سلام میکنه فکرش مشغوله گرفتاریشه به شما سلام نمیکنه ناراحت میشه ازش میگه آقا دیما رو تحویلم نمیگیریم خلگی میکنی که فلان روز فلان ساعت اومده از کنار زد شدم سلام کردم شما که چی بود اصلا شما رو ندیده صدات هم نشنیده این مسائل اتفاق افتاده دیگه بله برای ماها در زندگی اتفاق نیست این برنگر این است که این عمل محکوم اون بعد از انسان که اون بعد هیتش خیلی وسیعه شما اینجا نشستی یه فیلمی مکه میری کربلا انشاءالله اما الان ندیدم اما دیدم هیتش محدود باید اندازه بیننده و دیده شده معین باشه خیلی دور باشه شیء را اونطور که هست نمیبینه خیلی نزدیک باشه نمیبینه و همین چه نمیبینه امور غیبی یک هیته خاص و احاطه خاصی داره خب انسان اگر در خودش منصفانه تأمل کنه میفهمه یک وجودی است مخلوط از یک حقیقت غیبی که آن را میابه و یک امور مادی خب از اینجا راه پیدا میکنه با عالم غیب که غیبی هم هست این مطالب رو باید چی از کردن فرمایش امام حسین علیه السلام که مقدمه است البته ولی یقین فی قلبی خدایا یقین را در دل من گذار خب مقصود روشنه اون اموری که در قرآن و سنت به آن سپاره شده که ما به آن معتقد بشیم و دستگاه فکری ما هم به گونه‌ای ساخته شده است که راه به عالم غیب پیدا می‌کنیم
که امور غیبی را اجمالا ما درک میکنیم، از امور غیر غیبی تفکیک میکنیم. منتها ما هرچه این قوای ادراکیمون را بهتر، صحیح‌تر به کار ببندیم، به عالم غیب بیشتر راه پیدا میکنیم. از اون دستگاه های ادراکی ما که مستقیماً با عالم غیب مرتبط است و در مرحله اول عمدتاً شکوفا میشه، قوه عقلانی انسانه. که این قوه عاقله با همه قوای دیگر هم هست، چون مثل بحثای خیلی عمیقی داره در علم النفس و معرفت النفس و اینها بحثی میشه، فقط ما اشاره میکنیم. هم با قوه حواس هست، هم با اون قوای درونی تخیل و وهم و اینها، و خودش هم که فعالیت خاصی داره. استدلال هایی که انسان میکنه تکیه به این قوه میکنه، مال این قوه هست. استدلال های عقلی این چنینه، انسان دو تا مقدره میچینه و نتیجه میگیره. استدلال های جزئی هم به نوعی به این قوه عقلی برمیگرده، که در بچه اول استدلال های جزئی شکوفا میشه. شما به بچه تو میگید این مضر، وقتی که به سر فهم میاد این اخه، بعد خود شما میخورید موت شما رو میگید جلی بابا گفتی مده این زرر داری، میخوان یه استدلال ناخودآگاه کرده شما رو مجابت کنه. این بده، از شیء بد باید دوری کرد، این قاعده کلی، پس باید از این دوری کرد. از نظر اصطلاحی منطقی میگن اول رو بشینن صغرا، مقدمه اول میگن صغرا، این بد است. صغرا همیشه جزئیه، مقدمه دوم کلیه، بشن کبرا، اکبر کبرا. هر چیز بدی را باید دوری کرد. این چقدر وسیعه مقدمه، هم این شیء بد خاص رو میگیره، هم بدهای دیگر رو میگیره. نتیجه، پس از این باید دوری کردن. یه استدلال جزئی در امر جزئی مربوط به امور شکمی مثلا محسوسه، اما یک معقولی همراهشه. نور خورشید مستقیماً ضرر داره دیدنش، پس از هر امر مضری باید دوری کرد. از دیدن مستقیم نور خورشید باید دوری کرد. این استدلالی است برای یک کار جزئی محسوس. خب این دیدن یک کار جزئیه، اما همراه این یک استدلال عقلی هم هست. خب انسان این دستگاه ادراکیشو هم مقداری
به کار ببنده به طور صحیح با اون راهکارهایی که داره به واقعیات میرسه دیگه. همه قوانین علوم تجربی بر اساس این استدلال فکر میکنه. غیر از بعضی از علوم که اینا جزئیه کلی مثل جغرافیا، مثل تاریخ، اما علم فیزیک قوانینش کلیه، علم شیمی، بیولوژی و و و مربوط به اون پدیده هایی که این دانشمند باهاش مرتبط است نیست. پس با قوانین تجربی هم قوانین عقلی ما داریم که این قوانین عقلی هیتش خیلی وسیعه. تجربی از انتظار که قوهی به نام عقل را، مدرکاتی را به نام مدرکات عقلی قبول نداره، تو این مسائل میمونم دیگه چجوری جواب بدم؟ اینا رو چجوری استنتاج میکنیم؟ بعضی خودشون به عنوان متفکر صاحب مکتب معرفی میکنن، حسگراها، قائلین به اصالت تجربه. اصلا ما اصالت تجربه نداریم. تجربه بخواد مفید باشه باید به اون قاعده عقلی فکر بکنیم. خب با این بیان یه نتیجه میبینیم، تمامش میکنیم بحث این شده در جلسه آینده. این مسئله اثبات میکنه غیب قبل از عالم شهادته. عالم غیب احاطه به عالم شهادت داره. چون اجمون هر کسی روان نداره بیا روبرو بکنه، همونی که قبول نداره خوش داره اثبات میکنه، میگه من قبول ندارم، منی رو قبول میکنه. این من کیه؟ این من شما یه حقیقت غیبیه که هم با دیدنت هست، هم با شنیدنت هست، هم با این فکرت هست. پس این حقیقت غیبی احاطه به همه این امور محدود محسوس داره. خوب راجعه شما وجعل یقینه فی قلبی، وجعل یقینه فی قلبی. انشاءالله بحث ادامه داره. خدا انشاءالله اگر توفیقی حمایت بکنه ادامه بحث رو در جلسات آینده. مسئله یقین یکی از حالات بسیار مهم انسان است که در پایان این کلام هم از امیر کلام امیر المؤمنین علیه السلام عرض بکنم، فرمود بالیقین تدرک الغایت القصرى. انسان با یقین به اون نهایت غایت وجودی خودش میرسه. علا قدر دین تکون و یقین. هر مقدار انسان بخواد دیندار بشه باید در مسیر یقین خلاصه تلاش بکنه. پس یقین یکی از حالات نفسانی انسانه که اجمالاً این رو انسان داره، فطریشه نسبت بعضی از امور، نسبت بعضی از امور دیگر باید اون ابزارش رو به کار ببنده تا اونها ظهور پیدا بکنه. اون عالم غیب هست. اجمالاً به عالم غیب انسان یقینی داره، منتها به کار بستن این ابزار ادراکی برای این است که این یقین به عالم غیبش به صورت روشن جلوه بکنه. از اینجا تعالیم انبیا همه اش تذکره و انه لذکر لک و لقومک. ای پیامبر، این قرآن یادآوری توه. یادآوری کجا؟ اون است که چیزی رو شخص داره یه پرده ای روش اومده، یا فراموش کرده یا غفلت آمده. این هم یادآوری خود شماست، هم یادآوری برای قومته. این نهو و ذکر و لکن و لقامه ایش بعدش هم سفارش میکنه فذکر این نفعت ذکر. تو تذکرهای تو بده ای پیامبر. این کسانی که بخوام به یادآوری برسن نفع میبرد، اونه که بخوام در مسیر یقین بیفتن هم نفع میبرد، اونی که نخوام زبانش رو باز نمیکنه. معلمه اون بچه رو میزد با بگو علف جلو چک زد فلان رو جلو مگه تو لالی گریه کرد گفت نه من از این میزد طرفی تو گفتی بگو علف تا آخر رو باید بیام دنبال از اول درمانی بندم. بعضی از اول این فکرشون رو بندم به خیال خودشون دیگه دنبال دین و معارف دین و اتمام حجت نه. اما برای هر جا برم تو سوراخ سنبن برم تحریکشون میکنم. آیا خبری هست تو عالم؟ یعنی همین سوالاتی که در نفس انسان گذارده شده انسان رو آرام نمی گذاره که بره سراغ جواب قطعی. خدای متعال به اولیاش و همه ما توفیق شکوفایی هرچی دقیق تر ابعاد وجودمون رو در مسیر درک معارف دین و التزام قلبی و عملی به این معارف تا آخر آن حیات بفرمایید. اللهم کل منیک من حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة فليا محافظا قائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه هواك طبعا وتمتعه فيها قليلا. ان شاء الله يا بندر وشيخ في عندنا هسه